کاری از گروه ادب و هنر رادیو فردا. روزنه بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام بر شما شنونده عزیز و سپاس از شما که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. چنان که می دانید ما در این برنامه به بیان ایده ها و نظرهای تازه اندیشمندان و پژوهشگران فرهنگ و ادب و هنر ایران زمین می پردازیم. دکتر کاووس حسنلی استاد دانشگاه شیراز پژوهش های ارزشمندی در ادبیات فارسی دارد که با هم صفحات دیگری از نکته پردازی های ایشان را ورق می زنید. این برنامه روزنه است که می شود. دکتر کاووس حسنلی استاد دانشگاه استانبول می نویسد در اروپا نخستین بار نیکولا با ترجمه فرانسوی از رباعیات خیام را در کسوت صوفیان به مردم شناسانید، چون یکی از نسخه های جعلی رباعیات خیام معخذ ترجمه نیکولا بود و بیش از 700 رباعی داشت. تحلیل های عرفانی نیکولا درباره خیام و شعر او بر دوستداران خیام در غرب به ویژه فرانسه تأثیر زیادی گذاشت. بیگمان نیکولا فلسفه امیر خیام را خوب درک نکرده بود، اما فرانسویان به او اعتماد داشتند، زیرا نزدیک به 30 سال با سمت‌های سیاسی گوناگون در ایران به سر برده بود و فارسی را خوب می‌دانست و چنان که خود می‌گفت ترجمه‌اش از رباعیات و تفسیرش بر اشعار حافظ و دیگران مورد تأیید ادیبان ایرانی بود. فرانسویان هم گفته‌هایش را بنابر اعتبارش پذیرفتند و خیام و حافظ را عارفانی پشمینه پوش دانستند. دیگر در اشعار ایشان می دختر رز نبود، بلکه شراب عشق الهی بود که روانهای پاک را تابناک می کند و آنها را به مقام قرب الهی می رساند. آرتور آربری نیز بر نادرستی انتساب خیام به صوفیه تأکید می‌ورزد. تصور این که خیام شاعری متصوف بوده و تمام سخنانش درباره شراب و مستی مجازی و محتاج شرح و تفسیر عرفانی است، اندیشه ایست خطا و خود فیتزجرالد هم این عقیده را در دیباچه چاپ دوم رباعیاتش به حق رد کرده است. برخی از خیام پژوهان ایرانی با توجه به رویکرد عرفانی افرادی مانند عباس علی کیوان قزوینی به رباعیات خیام کوشیدند این ابهام را برطرف سازند. اگر عرفان را به معنی اعم گرفته و آن را عبرت بدانیم از تفکر در راز هستی و به حرکت در آمدن تصور در عالم طبیعت و مفاهیمی که ممکن است مافوق طبیعت قرار گیرد، بدون توجه به قالب و بافتی که شخص متفکر در آن واقع شده است، بسیاری از اندیشمندان جهان را در هر مذهب و بافتی باشند میتوان عارف نامید. از این حیث مثلا عارف دانمارکی کیرکگارد و مولوی و گوته و حافظ، رومن رولان و شیخ ابوسعید ابوالخیر در یک صراط قرار میگیرند. بدین معنی خیام را میتوان در ردیف عارفان ایران قرار داد. همچنین غلام حسین ابراهیمی دینانی در این باره می نویسد بر اهل بصیرت پوشیده نیست که سخن گفتن درباره مقام عرفانی خیام کار آسانی نیست، زیرا این حکیم بزرگ به زوایای روح و ژرفای روان انسان قدم گذاشته و در اسرار هستی سالهای بسیار به تأمل پرداخته است. او در اثر این تأملات و ژرف نگری ها تجربه هایی به دست آمده که برای بسیاری اشخاص ناشناخته است. در سلوک دست ارادت به کسی نداده و به هیچ یک از گروه های شناخته شده در تصوف نیز وابسته نبوده است. ولی این مسئله مسلم است که حکیم عمر خیام در راه جهاد فکری برای کشف حقیقت لحظه ای درنگ نکرده و تا آنجا که توانسته به منظور وصول به مقصد کوشش به عمل آورده است. اکنون اگر توجه داشته باشیم که خداوند تبارک و تعالی وعده داده است که به جهاد کنندگان و پژوهشگران راه هدایت خیش را ارزانی خواهد داشت، به آسانی می توانیم بپذیریم که خیام به مقام معرفت دست یافته است. در خیام چندین چشمنداز از اسلام با یکدیگر متحد شده است. وی صوفی بود و شاعر و فیلسوف و منجم و ریاضیدان. بدبختانه ظاهراً کم چیز نوشته و از آن اندک نیز برخی مفقود شده است. گفتنی دیگر این که برداشت بیشتر پژوهشگران هندی به روایات خیام عرفانی است. برای نمونه عبدالرزاق کامپوری در بخشی از مقاله سوسمتی خود با استناد به روایاتی که انتساب آنها به خیام محل تردید بسیاری از خیام پژوهان است، بر این باور است که خیام عشق حقیقی را نعمت الهی و معمای زندگانی می داند و عاشق باید بیقرار و پیوسته در سوز و گداز باشد. بدا به حال کسانی که از نعمت عشق بی بهره و نصیبی در زندگانی نبردند. و فردی مانند عمر علی شاه مدعی شده نسخه ای از روایات خیام در اختیار دارد که در خانواده او 800 سال مانده است و آن را سلطانی اعطا کرده و پدر پدر بزرگ آقای عمر علی شاه خان جانفشان خان که در قرن 19 هم شیخ بزرگ طریقت صوفیه بود، در تیول خود برای آزمایش استعداد شاگردانش به کار می برده است. و عمر علی شاه عقیده دارد که لقب خیام صوفیانه است و در حروف ابجد تبدیل به نامی صوفیانه می شود که تارک مال دنیا معنی می دهد. و گریوز در مقاله‌ای که در آمریکا در دفاع از ترجمهش نسخه جانفشان خان نوشت، مدعی شد که خیام را 50 میلیون صوفی در مشرق زمین و به ویژه در ایران به عنوان یک رهبر دینی قبول داشت. غلامحسین ابراهیمی دینانی
که تمام تعلیمات عرفا و سخنان عرفا بر حول این محور میچرخه، این عارف رو مرگ طبیعی خیلی حساب نمی کنه. مرگ طبیعی به موقع خودش میاد، هر کسی پیمانش به قول شما پر میشه، اما عارف از مرگ صحبت میکنه که اختیاریه. مرگی که به اختیار میرد مرد است. یعنی چه مرگ اختیاری؟ خب توضیح باید بدیم که مرگ اختیاری یعنی رها شدن از انواع تعلقات. ببینید انسان در زندگی طبیعی، همین در زندگی زیستی که در این عالم زندگی میکنه، انواع تعلقات داره. این حداقل تعلقش به زمان خودشه، به مکان خودشه، به خانه خودشه، زن و بچهشه، به غذای خودشه، به اون چیزی که مانوسه، یه چیزایی رو به عاداتش، به اونه که باش انس داره، چون انسان با یه چیز که انس گرفت ترک اون
مشکل
خیلی سخته. بعد با لباس خودش، با خانه خودش، با باغ، با هر چیز که داره انس میگیره انسان، با اتومبیل خودش یا انس انسان داره، اینو انس و حد اقل انسه. تعلقات دیگه هم انسان داره. حالا تعلقاتش که اگه بخواد خواسته های نفسانیشو ارضا بکنه خیلی چیزا رو میخواد، یه خواسته هایی داره که هنو برآورده نشده، اینا که باش مانوسه، ایناست که در اختیارشه. اما یه خواسته هایی هم داره که به اونام تعلق داره ولی هنو به دستش نیمده، در آرزوشه، یعنی وابسته با آرزوی خودش، وابسته است، تعلق داره با آرزوش که من فلان مقام رو در آینده پیدا میکنم، میکوشه به فلان مقام. این همه تعلقات انسانه. عارف میکوشد که از این تعلقات رها بشه. حالا ممکن در اینجا سوال بشه که خب عارف وقتی از این تعلقات میخواد رهایی پیدا کنه، در خلاء میخواد زندگی کنه؟ چون ترک هر تعلقی یه ترکه، یه سلبه. آیا چیزی به جای اون سلب نباشه که خلاء میشه؟ اگر چنونچه همه تعلقات رو ترک کنی، شما انسان منهای هر گونه تعلق، چی باقی مونه؟ خب یک کسی بگه هیچ. خلع نه تنها در عالم طبیعت محاله، در کل هستی محاله. خلع، خلع یعنی یه فضایی، حالا این فضا چه مادی باشه چه معنوی، که هیچی توش نباشه. یه چنین چیزی از نظر فلسفی محاله. حالا بعد نیست اینجا من یه شوخی بکنم بر رفع خستگی. حکما بحث کردن که خلع یعنی یه فضا که هیچی نداشته باشه، خالی محض باشه، میگن محاله. حالا امروزی بعضی گفتن نه محال نیست، ولی همین امروزی هم حالا فهمیدن باز که محاله. حالا ممکنه مثلا در یه فضای هوا میگن نباشه، خب پس هیچی توش نیست، ولی هوا نمیشه، نه رقیق میشه که هوا رو، ولی هیچی نباشه نمیشه. اصلا خلع یعنی هیچی نباشه ولی یه فضا باشه، این شدنی نیست. یه شاعری رندی کرده در مقابل حکما، خواسته سر به سر حکما بذاره، میگه چرا این حکما میگن که خلع محاله؟ واقعی شعر گفته، میگه اون کس که خلع گفت محال است کجاست؟ اون کس که خلع گفت محال است کجاست؟ تا کیسه من بیند و گوید که بجاست. خب این شوخی بوده، میخواد بگه کیسه من خالیه، ولی نه، کیسه این شاعرم خالی نیست. حالا خالی از پول هست، ولی خالی از هوا نیست. ها؟ یه خالی از هوا هم هست، پر از هواست، اگرچه خالی از پوله. برصورت خلع نیست. عارف وقت که ترک تعلق میکنه یعنی خلع میخواد بره، هیچی توش نباشه، چه محاله. هر ترک تعلق یه چیز دیگه بهتر توش میاد. توجه نکردی؟ اگر شما از تعلقات دون پایه، فرومایه و پایین رتبه ترک تعلق کردی، یه چیزی بالاتر جاش میاد. یعنی عرفا از تعلقات میکوشند که رهایی پیدا کنند، از هر قید میخوان رها بشن تا به مطلق برسن. عالم پر است از حقیقت، عالم مملو از حقیقته. این ما نمیبینیم، ببین چشم ظاهر بینه ما حقیقت رو نمیبینه. عالم پر از حقه، عالم پر از صدای حقه، عالم پر از زیبایی حقیقته. به هر اندازه که شما بتوانی ترک تعلق کنی، موت ارادی اینه، دارم موت ارادی رو معنی میکنم، با اراده، با آگاهی، با اختیار، یه چیزی که دون مایه است و فرون مایه است، اینو از دست بدی یه چیز بالاتر به دست میاری.
شبتون بخیر دوستان و همراهان شنونده. از تهران رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. به عرضتون برسونم که برنامه زنده چهارباغ رو راس ساعت 24 تقدیم شما خواهیم کرد. انشاءالله که بتونید همراهی بفرمایید و ما هم در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید. برنامه شنیدنی های تاریخ رو تقدیمتون میکنیم از گروه تاریخ و اندیشه به مدت 11 دقیقه. همراهی بفرمایید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. کرمان یکی از پهناورترین استان های ایران است که بخش بزرگی از این استان را مناطق کویری فرا گرفته است. یکی از جاذبه‌های تاریخی این استان بادگیر چپقی سیرجان است که در نوع خود منحصر به فرد است. این جاذبه در دوران پهلوی اول و از روی دودکش‌های کشتی‌های قدیمی ساخته شده است. در این برنامه همراه ما باشید تا بیشتر درباره این جاذبه تاریخی ویژه در کرمان بدانید. سیرجان شهری در جنوب غربی استان کرمان و مرکز شهرستان سیرجان است. این شهر با توجه به قرار گرفتن در تقاطع محورهای مواصلاتی یزد، بندرعباس و کرمان شیراز از دیرباز مورد توجه بوده است. قدیمی‌ترین سند تاریخی درباره سیرجان این نوشته ابن عسیر است که چنین نگاشته: گشتاسب یکی از پادشاهان قدیم ایران بود و دین سلیمان را داشت. دین زرتشت را پذیرفت و در کوهستانی که تنبور نام داشت جای گرفت و در حالت تقیه به عبادت مشغول شد. بقیده استاد باستانی پاریزی کوه تنبور همان است که در مشرق سیرجان و حدود چهار گنبد قرار گرفته و به همین نام مشهور است. درباره وجه تسمیه سیرجان نظرهای گوناگونی اظهار شده است، ولی بیشتر پژوهشگران بر این عقیده اند که در زمان ساسانیان به دلیل وجود قنات‌های بسیار زیاد در این منطقه آن را سیرگان یا سیرکان، یعنی سیراب از قنات یا پر از قنات نامیدند. عده‌ای نیز کلمه گان یا کان را که به معنی معدن است به سبب وجود معادن گوناگون در این منطقه دانستند. بادگیر چپقی سیرجان یکی از جاذبه‌های تاریخی بسیار جذابی است که مشابه آن تقریباً در هیچ جای ایران قابل مشاهده نیست. این چپق‌ها که از جنس آجر و ملات ساخته شده‌اند، در واقع باقی مانده یک خانه قدیمی به نام خانه آقا سید علی اصغر رضوی است که در شهر سیرجان واقع است. این بادگیر از آثار دوران پهلوی است که به لحاظ ارزش‌های فرهنگی و هنری که تلفیقی از معماری و صنعت است بنا شده است. این بادگیرهای مشهور با شبکه‌های هندسی منظمی که در زیر بادگیرها قرار دارد بر روی فضاهای مستطیل شکل شمال شرقی قرار گرفته است. آنها هوای اطراف را با عبور از کانال‌های تهویه به درون فضاهای تابستان نشین می‌بردند و سبب خنک‌تر شدن خانه‌ها می‌شدند. برای زیباتر شدن بدنه خارجی لوله‌های بادگیر با قطعات کوچک آجرهای هندسی شش ضلعی طراحی شده است. سال ساخت این بنا در دوره پهلوی اول بوده است. بادگیرهای چپقی که بخشی از خانه سید علی اصغر رضوی از پزشکان سرشناس شهرستان سیرجان در کرمان بوده، در فهرست آثار ملی ایران در سال 1381 به ثبت رسیده است. تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ. در قدیم بیشتر از بادگیرها با هدف تهویه خانه‌ها استفاده می‌شد که دودکش‌های آنها بر بام خانه‌ها قرار می‌گرفت. این سازه‌ها بالای آبنبارها و دهانه معدن‌ها هم علاوه بر خانه‌ها ساخته می‌شد. اغلب در استانهای کویری کشور مانند بندرعباس، بندر لنگه، بش، بوشهر و اقالیم گرم خشک نواحی مرکزی بادگیرها ساخته می شدند. دلیل آن هم سامانه معماری جالبی بود که همانند کولر یا هواکش برای خانه ها عمل می کرد. بادگیر از عناصر و نمادهای معماری ایران است، ولی امروزه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه از آن استفاده می شود. در واقع بادگیر در ساختمان‌هایی که دسترسی کمی به باد داشتند بر بالای بام ساختمان‌ها ساخته می‌شد و نخستین بادگیرها در استان‌های کرمان و یزد خودنمایی کردند. روش کار بادگیرها به این صورت بود که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشید و با تشت‌های آبی که درون آن تعبیه شده بود هوا را خنک و به داخل خانه هدایت می‌کرد. بزرگترین بادگیر ایران در بازار بزرگ کرمان قرار دارد و بعد از آن بادگیر دولت آباد یزد، بادگیر چپقی سیرجان و بادگیرهای بندر عباس، بندر لنگه، وش و سیستان و بلوچستان از دیدنی ترین بادگیرهای ایران هستند. بادگیر چپقی سیرجان با دیگر بادگیرهای ایران تفاوت بسیاری دارد که علت آن کشفی بوده که معمار این بادگیر سید مهدی شجاعی کرده است. این معمار زمانی که با کشتی در حال سفر بوده متوجه هوای خوبی می شود که در استراحتگاهش وجود دارد و با کمی دقت متوجه فرم خاص دودکشای کشتی شد و تصمیم گرفت از این فرم برای بادگیرهای خانگی هم استفاده کند تا هوای خنک‌تری را به داخل خانه بکشاند. ساختار بادگیر چپقی سیرجان از یک برجک که تقریبا از تمام خانه‌های اطراف ارتفاع بیشتری دارد نیز تشکیل شده است. به طور معمول این بادگیرها بر روی قسمتی از خانه‌های کویری که به آنها حوضخانه می‌گفتند نیز ساخته می‌شد. دلیل آن این بود که هوایی که از طریق این بادگیرها به داخل خانه آورده می‌شده توسط آب تهویه و نقش سامانه خنک کننده را ایفا کند. حوضخانه به شکل فضای رابط میان حیات خانه و اتاقهای تابستانی است. در میان این فضا حوض کوچکی بود و علت نامگذاری این فضا نیز به علت وجود این حوض در این فضا بود. و اما در اطراف بادگیر چپقی سیرجان جاذبه های تاریخی دیگری نیز وجود دارد. یکی از آنها خانه خلعتی است که مربوط به دوره پهلوی اول می شود. این خانه که در سیرجان واقع است به عنوان یک اثر تاریخی ارزشمند ملی در سال 1381 به ثبت رسیده است. خانه تاریخی دیگری خانه علی اصغر شوکت سعیدی است. این خانه هم مربوط به دوره پهلوی اول می شود و در سال 1381 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. خانه ناظم هم در اطراف بادگیر چپقی است. خانه ناظم مربوط به دوره قاجار است و در سیرجان محله باغ بمید واقع شده و این اثر در تاریخ 7 مهر 1381 با شماره ثبت 6131 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار حامد ملا کریمی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
ایران کشور دلدادگان است،
مظهر عشق و آزادی در جهان،
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایران من را میسازیم.
آینده با پای ایران ما. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهای من ساختن فرداست و مشک این روزها من جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
ستاره زن ایران شود بینیاز به تولید بینی همه سرداران گل اقتصاد شکوفا شود سهرگه امیدت تو بیدا شود سهرگه امیدت تو بیدا شود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم از رادیو فرهنگ و امیدواریم که ما رو همراهی کرده باشید تا این لحظه و از این لحظه بعد هم همچنان ما در خدمت شما باشیم. بعضتون میرسونم که رأس ساعت 24 با آغاز روز جمعه برنامه زندگی چهار باغ رو که اختصاص داره به شعر و موسیقی و با مشارکت شما عزیزان تقدیم شما خواهیم کرد. انشالله که بتونید همراهی بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما 220-485-220-588-20، تلفن‌های برنامه است که میتونید تماس بگیرید، صدای گرم شما دوستان رو بشنویم. اگر مطلبی دارید، شعری دارید، خودتون سرودید و یا شعرهایی رو که علاقمند هستید منتخب خودتون رو میتونید بخونید، در برنامه شرکت بکنید و ما هم سعی میکنیم در این فرصت یک ساعت و نیمه که برنامه زنده رو تقدیمتون میکنیم با پخش قطعات موسیقی لحظاتی قابل توجه رو برای شما فراهم بکنیم. و 30558 هم شماره سامانه پیام کوتاه هست که از این طریق هم میتونید در برنامه شرکت بکنید، مطالب خودتون رو بفرستید، اشعار خودتون رو. ما سعی میکنیم که استفاده بکنیم از مطالب شما و خوشحال میشیم، چرا که برنامه زنده چهارباغ با مشارکت شما دوستان و همراهان شنونده تهیه میشه و به صورت زنده تقدیم تک تک شما عزیزانی خواهد شد که در اقصی نقاط کشور ایران این برنامه رو خواهید شنید، رادیو فرهنگ رو انتخاب میکنید و این برنامه رو همراهی میکنید. به هر حال تشکر میکنیم از تک تک شما، از همراهی شما که با این بخش ما رو همراه هستید تا ساعت 6 بامداد. و به عرضتون برسونم که در ادامه برنامه هایی که همینک تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه فارسی با طعم شکر رو به سمتون خواهیم رسوند به مدت حدوداً 15 دقیقه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. همراهی بفرمایید.
اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم خرد خوشی سر سوزنی زوغی.
بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند.
مروه گل هستم، در رشته مترجمی زبان فارسی درس می خونم.
از استانبول، از ترکیه اینجا اومدم.
زبان فارسی را خیلی دوست دارم.
واقعا ایران به نظر من یکی از جذاب ترین کشور جهان است.